بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرابع من المسقطات تصرف المشتر المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا على وجه الملك عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والعتق فإن المصرح به في كلام المحقق ومن تأخر عن هو سقوط خياره حين إذن وقيل إنه المشهور وهو كذلك بين المتأخرين. نعم، ذكر الشيخ في خيار المشتري مرابحة عند كذب البائع أنه لو هلك السلعة أو تصرف فيها سقط الرد، و ظاهر و اتحاد و هذا الخيار مع خيار القبن كما يظهر من جامع المقاصد في شرح قول الماتن ولا يبطل الخيار بتلف الفراجع. و استدل على هذا الحكم في التذكره بعدم امكان استدراكه مع الخروج عن الملك و هو به ظاهره مشکل، لأن الخيار غیر مشروط عندهم به امکان رد العین، و يمكن ان يوجه به ان حدیث نفی الضرر لم يدل على الخيار بل المتيقن من جواز رد العین المغبون فيها، فإذا امتنع ردها فلا دلیل على جواز فسخ العقد و تضرر المغبون من جهت زیادت سمن معارضون به تضرر الغابن به قبول البدل، فإن دفع الضرر من الطرفین انما یکون به تسلط المغبون على رد العین فيكون حاله من حيث ان له القبول والرد حال العالم بالقبن قبل المعامله في ان له ان يشتري وان يترك وليس هكذا بعد خروج العين عن ملكه مع ان اخراج المغبون العين عن ملكه التزام بالضرر. صحبت در اون چیزهایی بود که خیار قبن رو اسقاط میکرد. سه تا از مسقطات را ذکر کردن، یکی اسقاط بعد العقد بود، یکی شرط سقوط در متن عقد بود، و یکی هم هر تصرفی که در سایر خیارات موجب سقوط خیار بود اون تصرفات در قبن هم موجب سقوط خیار قبنه. سلام علیکم. چهارم از مسقطاتی که ذکر میکنن باز تصرفه، ولی فرق بین قسم سوم و قسم چهارم اینه که در قسم سوم تصرف قبل العلم بود یا بعد العلم، تصرف لازم نبود تصرفی باشد که مخرج از ملک باشه، اما در امر چهارم تصرف حتما باید قبل العلم باشه و هر تصرفی هم منظور نیست، بلکه اون تصرفی که موجب اتلاف عین بشود، اتلاف عین بشود حقیقتاً یا اتلاف عین بشود تعبدن و شرعن، مثل این که مال را به بیع لازم به دیگری بفروشه. پس اگر کسی عین مغبون را به دیگری فروخ یا عبد بود و آزاد کرد یا کاری کرد که حقیقتاً تلف شد یا عمه بود و استیلاد کرد، این استیلاد و آزاد کردن و فروختن همه اینها موجب سقوط خیاره. و لذا مرحوم ایروانی می‌فرمایند اگر مرحوم شیخ عنوان مسئله را اینجور عنوان می‌کردند، می‌فرمودند عراب من المسقطات التلف، چهارم از مسقطات تلفه که با قسم سوم فرق داشته باشه، بعدن تلف را ذکر می‌کردند، اول تلف حقیقی را، بعد تلف تعبدی و شرعی را، بعد هم اونجاهایی که مانع از رد داشته باشیم. اگر این طور عنوان می‌کردن بهتر بود، چون اینجا تصرف به ما هو و تصرف ملاک نیست، بلکه تصرف به ما هو و تلفون ملاکه، حالا چه تلف حقیقی و چه تلف عرشبت که تعبدی و شرعی. حالا هرچی، این مسئله از زمان محقق به این طرف مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و در صریح کلمات فقها آمده است. حتی بعضی نقل کرده اند که تلف مسقط خیار است و دلیلش را شهرت گرفتن. شیخ میگن اگر مراد از شهرت، شهرت بین متأخرین باشه درسته، اما اگر شهرت شهرت بین فقها باشد، اعم از متقدمین و متأخرین، این حرف درست نیست. در کلمات متقدمین راجع به این مسئله اصلا بحثی نشده، عنوانی نشده. تنها کسی که این مسئله را از متقدمین عنوان فرموده است مرحوم شیخ بوده. شیخ در مبسوط فقط آمده ان و این مسئله را عنوان کرده ان. شیخ هم در خصوص این مسئله عنوان نکرده ان، بلکه در فرعی عنوان کرده ان که اون فرع از نظر حکم با این مسئله یکیست. مرحوم شیخ در باب بیع مرابحه، جایی که طرف مشتری جنسی را مرابحتن میخره، به رأس المال میخره، بعد هم سودی روش میکشن و بعدن معلوم میشود که فروشنده در اخبار به رأس المال دروغ گفته، خلاف واقع گفته و الان مال در دست طرف نیست، در دست مشتری نیست. در اینجا شیخ فرمودن اگر مال در دست مشتری نباشد حق الخیار نداره، خیارش ساقطه. خب وقتی در المشتری مرابحتن معکز بالبایع و تلف المشترا برای مشتری خیار نیست، پس در باب قبن هم باید بگوییم برای مغبون اگر تلف بشود خیار نیست. پس از باب اتحاد حکم میگیم که از قدما یک نفر به این مسئله فتوا داده است. حالا در هر صورت آیا میشود برای این مسئله دلیلی ذکر کرد؟ مرحوم علامه در تذکره دلیل آورده ان، فرموده ان که این که ما میگوییم خیار طرف دیگه ساقط هست، علت سقوط خیار این است که امکان استدراک نیست. وقتی این تلف شد، شخص مغبون دیگه نمیتواند اون مال را به طرف رد بکنه و ثمن اضافه ای را که داده از پس بگیره. پس چون امکان رد و بدل نیست، به این جهت بگوییم خیارش ساقطه. ولی شیخ میفرماین این حرف قبولش مشکله، این حرف حرف درستی نیست. چرا حرف درستی نیست؟ به علت این که مغبون بعد از آنی که فسخ کرد، اگر عین مال موجود بود عین مال را رد می‌کنه و اگر عین مال موجود نبود مثلی باشد مثلش را رد میکنه و قیمی باشد قیمتش را رد میکنه، چرا خصوص عین را لازم باشد رد بکنه؟ بنابراین این حرف حرف درستی نیست، مگر اینکه این حرف را توجیه بکنیم. اینجور توجیه بکنیم، بگیم دلیلی که خیار قبر را اثبات میکرد، دلیل حدیث لازرر بود و قاعده لازرر بود، از قاعده لازرر هم خیار استفاده نمیشد، بلکه از قاعده لازرر استفاده میشد که ضرر میبایست جبران بشه و قدر متیقن از جبران ضرر در جایی است که عین مال مغبون فیه وجود داشته باشد. اگر عین مال مغبون فیه وجود داشته باشد، اینجا امکان دفع ضرر هست، اینجا امکان این که برگردانی معامله را هست. اما وقتی عین در دست مغبون تلف شده است، امکان رد نیست. به این جهت بیاییم و بگوییم که حدیث لازرر قدر متیقنش اینجاست. چرا؟ به علت این که اگر عین تلف شد و باز هم مغبون خیار فسخ داشته باشد، لازمه خیار فسخ داشتن این است که قابن بتواند به بدل مالش اکتفا بکنه، در حالی که اکتفا کردن به بدل مال ممکن است برای قابن ضرر باشه. پس در وقتی عین موجود هست، ضررها جبران میشه، عین مالش را میدهد، عین مال یا معادل مالش را میگیره. اما وقتی عین مال قابن در دست مغبون تلف شده، اگر بگوییم بر قابن واجب است قبول البدل، حالا که عین مال مغبون فیه تلف شده است، این وجوب قبول البدل ممکن است موجب تضرر بشود برای قابن. این یک وجه. اما این حرف را شیخ میگن حرف درستی نیست. چرا حرف درستی نیست؟ به علت این که قاعده لازرر میگد باید ضرر جبران بشه، و ضرر جبرانش به این است که اگر عین مال مغبون وجود داشت، عین مال مغبون را تحویل بدیم، و اگر عین مال مغبون وجود نداشت، باید بدل او را بتوانیم تحویل بدیم. چرا بدل تحویل دادن باعث ضرر بشه؟ خصوصیتی برای عین مال قابن نیست، چون اگر قابن در این مال یک نظر خاصی داشت و یک توجه خاصی داشت، اصلا این مال را در معرض بیع در نمی آورد. پس همین که مال را در معرض بیع در آورده است، معلوم میشد اونی که براش منظور است مالیت این ماله، میخواد مالیت تبدیل بشه. حالا که مالیت منظور بود، وقتی کلا سر طرف گذاشت، اگر عین مال وجود نداشت، قهرن باید بدلش را بتواند بپذیره. پس این که ما بیاییم بگوییم قابن متضرر میشود، تضرر قابن بسیار فرق دارد با تضرر مغبون. بنابراین مطلقا چه مال قیمی باشد چه مال مثلی باشد، اگر مغبون خواست میتواند خیار خودش را ازش استفاده بکنه و معامله را فسخ بکنه، و مع عدم امکان رد العین بدل العین را رد میکنه، که حالا بدل العین ممکن هست قیمت باشه و ممکن هست مثل باشه. عنایت بفرمایید. الرابع، چهارم از مسقطات خیار قبن، تصرف المشتری. تصرف مشتری مغبون هست با دو شرط، که با اون امر سوم فرق کنه. شرط اول تصرفی که قبل العلم باشه، در حالی که در امر سوم خود تصرف ملاک بود، چه قبل العلم چه بعد العلم. پس این شرط اول. شرط دوم، در امر سوم هر تصرفی مسقط بود، نه هر تصرفی، هر تصرفی که مسقط سایر خیارها بود، مثل ان نظر الیه الی ما یحرم النظر، تقبیل، رکوب و امثال اینها رو سابقا گفتیم که عرشبت که اینها تصرف مسقطه. اما اینجا هر تصرفی را نمیگیم، بلکه تصرفن مخرجن عن الملک، تصرفی که مخرج از ملک باشد، علا وجه لزوم هم مخرج باشه که امکان برگردوندن دیگه نباشه، خلاصه این تلف بشه، حالا تلف حقیقی بشه یا تلف تعبدی و شرعی. کلبی مثل بی و مثل اتق، این طور تصرفات. و لذا گفتیم ایروانی می‌فرمودن که اگر شیخ می‌فرمودن الرابع من المسقطات تلف العین، و تلف العین رو هم اول تلف حقیقی را ذکر می‌کردن بعد تلف شرعی که بیع باشه، بهتر بود. فإن المصرح به، اونی که بهش تصریح شده است، فی کلام المحقق و من تأخر عن المحقق هو سقوط و خیارهی حین اذن مغبون، با تلف عین خیارش ساقط می شود. بلکه نه تنها این صریح فتوای محققه، و قیل انه المشهور، مشهور بین فقها این است که خیار ساقط میشه، و هو کذالک، ما هم قبول داریم مشهور، اما مشهور بین کی؟ مشهور بین متأخرین، نه مشهور بین متقدمین، و هو کذالک بین المتأخرین. البته بین متقدمین مشهور نیست، ولی بعض از متقدمین در این فتوا با متأخرین با هم فتواشون یکیه، که از اونها شیخ. نه، ذکر الشیخ، مرحوم شیخ ذکر فرموده فی خیار المشتری مرابحتن، کسی که جنسی را مرابحتن خریده با رأس المالی که سود معینی داشته باشد، ده، یک، دو، ده و امثال اینها. خب، و بعدن معلوم بشود که بایع در اخبار به رأس المال دروغ گفته، اند کذب البایع، وقتی کذب بایع برای مشتری روشن شد، فرموده انه لو هلک السلعه، اگر سلعه تلف بشود، او تصرف فیها، یا مشتری در این سلعه تصرف بکنه، تصرفی که شبیه هلاکته، یعنی تصرف لازم، خلاص که دیگه نتونه برگردونه، او تصرف فیها سقط الرد. ایشون هم با متأخرین فتواش این است که رد ساقط میشه. و ظاهر، خب این فتوا مال مشتری مرابحتن است، چه ربطی با قبل داره؟ و ظاهرو اتحاد و هازل خیار مع خیار القبن، خیار قبن با خیار مشتری مرابحتن اندکز بالبایه یکیست. کما یظهر من جامع المقاصد، کما این که این اتحاد از جامع المقاصد استفاده می شود، فی شرح قول الماتن، قول ماتن را که شرح می دهد، از لا بلای کلماتش استفاده می شود که خیار القبن و خیار المشتری مرابحتن اینها حکمن چی هستن؟ یکی هستن. که مرحوم علامه در قواعد، که قواعد متن جامع المقاصد است، اینجور فرموده، فرموده ولا یبطل الخیار و به تلف العین، جایی که فرموده است لا یبطل، بعضی کتابام لا یسقطه، لا یبطل و به تلف العین، اونجا حرفی دارد که از این حرفش استفاده اتحاد میشه و اون حرف اینه، مرحوم علامه در صورتی که عین تلف بشود گفته از عقد خود به خود منفسخ میشه، گفته این انفساخ منافات دارد با این عدم بطلانی که اینجا گفتید، پس معلوم میشد قبل و اینجا با هم یکی هستن که منافات داره، و الا در باب مرابهه میفرماید خیار باطل نمیشه، در قبل گفته از منفسخ میشه، اما همین که گفته از حکم به انفساخ منافات با این عدم البطلان دارد، از این استفاده میشود که قبل و مشتری مرابهتن اندکز بالبایی حکمش چیه؟ یکیست. فراجع به جامع المقاصد عرض می شود که واستدل علی هذا الحکم، برای سقوط خیار مغبون مرحوم علامه در تذکره استدلال فرموده به عدم امکان استدراک، گفته است دیگه استدراک ضرر ممکن نیست، مع الخروج عن الملک، وقتی مال از ملک من خارج شد چجور استدراک میتونم بکنم؟ استدراک وقتی است که بتوانم عین مال طرف را بدهم و ضرر خودم را مطالبه کنم. و هو به ظاهرهی مشکل، این فتوای علامه و دلیل علامه در تذکره به حسب ظاهر قبولش مشکله، چرا نشود با بدل جبران کرد؟ نه خیر، با بدل هم جبران کردن چیه؟ جایزه. و هو به ظاهرهی مشکل، لأن الخیار غیر مشروط عندهم به امکان رد العین، در خیار شرط نکرده ان عین مال رد بشه، عین مال موجود بود عین مال رد بشه، عین مال موجود نبود بدل رد بشه. و یمکن، پس به حسب ظاهر مشکله اما در این حال قابل توجیه هست، و یمکن ان یوجه، می توانیم این استدلال علامه در تذکره را توجیهش بکنیم، اینجور توجیه کنیم، بگیم ان حدیث نفی ضرر لم یدل علی الخیار، از حدیث نفی ضرر خیار استفاده نمی شود بلکه جواز و رد استفاده می شود، و قدر متیقن از جواز و رد کجاست؟ جایی که عین مال ردش امکان داشته باشه. بل المتیقن من، قدر متیقن از این لا ضرر جواز و رد العین المغبون فیها، همون عینی که درش قبل بوده است اون رو بشود رد کرد. فَإِذَمْ تَنَعَ رَدُّهَا، اگر رد همچه عینی ممتنع باشد فلا دلیل علی جواز الفسخ، دیگه دلیلی نیست که باز هم فسخ عقد جایز باشه، پس قدر متیقن از فسخ عقد در وقتی است که عین مال موجود باشه. حالا این قلت اگر فسخ نکند مغبون ضرر میبینه، میگیم این ضرر معارض است با این که اگر فسخ بکند کی ضرر میبینه؟ قابن ضرر میبینه. چرا؟ قابن را مجبورش بکنیم بدل را بپذیر، این ضرره دیگه، پس این ضرر در مقابل اون ضرر. و تضرر المغبون، اگر کسی بگوید مغبون متضرر میشود من جهت زیادت ثمن، این تضرر معارضون، معارض است به این که اگر فسخ بکنیم قابن متضرر میشه. چطور قابن متضرر میشه؟ به تضرر القابن به قبول البدل، بیایم بگیم بدل مالت را بگیر، عین مالش را میخواد. فإن دفع الضرر من الطرفین، دفع ضرر از طرف غابن و مغبون در وقتی است که امکان رد العین باشه. فإن دفع الضرر من الطرفین انما یکون به تسلط المغبون، مغبون تسلط داشته باشد علا رد العین، عین مال را بتوند رد بکنه. وقتی عین مال را نتونست رد بکنه دیگه تسلط بر فسخ نداره. فیکون حال المغبون من حیث و ان له القبول و رد، حال مغبون در این که میتواند عین مغبون فیها را بپذیرد و میتواند رد بکند، حال این مغبون در قبول و رد حال العالم بالقبن، حال کسی است که علم به قبن دارد قبل از معامله، کسی که میداند این معامله قبنی است. چند تا اختیار داره؟ دو تا اختیارش چیه؟ یکی زیر بار این معامله قبنی برود، یکی زیر بار این معامله قبنی نرود. حالا هم که قبنش روشن شد، اگر عین مال موجود باشد دو تا اختیار داره. یک اختیار این که به اون عین مغبون فیها راضی بشه، یکی این که او را ردش بکنه. فی ان له ان یشتری و له ان یترک و لیس ها کذا بعد خروج العین عن ملکه، اما وقتی مال از ملک مغبون خارج شد دیگه لیس له ان یمسک و له ان یرد. این اولا. و ثانیا، بنده که می فروشم معنای فروختن چیه؟ این از که من به اصل معامله چی شدم؟ ملتزم شدم دیگه. مع ان اخراج المغبون العین عن ملکه، وقتی مغبون مال را از ملک خودش اخراج کرد، این التزامون به ضرر، معناش این است که این معامله هرچه هست من بهش ملتزم هستم، ولو جهل به ضرر هم داشته باشد، ولو جهلم منه بهی هازا. خب پس بنابراین تا اینجا اثبات کردیم که اگر جاهل بود و اخراج کرد حق الخیارش ساقط است یا ثابت؟ حق الخیارش ساقط. و اعترض علیهم شیخون الشهید، مرحوم شهید قدس روحه السعید فی اللمعه، شهید اول در لمعه، عرشبت که اینجور فرمودن به ما توضیحه، به بیانی که ما توضیحش میدیم چون لمعه خیلی مختصره، فرمودن ان الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع التصرف، قبل از آنی که این آدم در اون عین مغبون فیها تصرف بکنه این معامله ضرری بود یا نبود؟ حالا هم که تصرف کرده است ضرر که جایی نرفته، که ضرر سر جایی خودش چیه؟ باقی است. فرموده است ان اون وقت ضرر هم موجب چیه؟ خیار. ان الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع التصرف و التصرف مع الجهل بالضرر، وقتی من جاهل به ضرر بودم اگر تصرف کردم این تصرف اقدام علی الضرره. کجا من اقدام علی الضرر میکنم؟ وقتی علم به ضرر داشته باشم. و تصرف و مع الجهل به ضرر لیس اقداما علی الضرر لما عرفته، برای این که شما سابقا دانستید که کجا آدم اقدام به ضرر میکنه؟ وقتی عالم باشه. من ان الخارج عن عموم نفی ضرر، اونی که خارج است از لا ضرر و لا ضرر شاملش نمیشود، این لیس الا صورت الاقدام علی، مگر جایی که انسان اقدام بر ضرر بکنه، اقدام در حال جهل یا در حال علم، اقدام علی الضرر بکند عالما به ضرر، فیجب و تدارک الضرر. حالا که این آدم اقدام علی الضرر نکرده و فقط اقدام علی الضرر از لا ضرر خارج هست، بنابراین ضرر میگد این آدم خیار داره. حالا که خیار داشت، باید براش امکان و تدارک باشد یا نباشه؟ براش باید امکان و تدارک باشد. فیجب و تدارک و ضرر، باید بتواند ضرر را تدارک بکند، به استرداد ما دفعه، اون چرا که داده از پس بگیره، من از سمن زائد. خب پس بگیرد در مقابل چی؟ به رد نفس العین. اگر خود عین موجود است، عین را رد بکند، مع بقائها علی ملکه. و اگر عین از ملکش خارج شده است، به رد چی استرداد بکنه؟ به رد البدل. و رد بدلها مع عدم بقائهی فی ملکه. خب حالا بیاد بگید آقا خصوصیت العین بر قابل فوت شده و شاید این فوت این خصوصیت باعث چی بشه؟ باعث تضرر قابل بشه. میگیم این حرف رو قبول نداریم. و فوات و خصوصیت العین علی القابل، این که خصوصیت عین بر قابل فی صورت تلف فوت می شود، این فوات لیس از ضررا. این قابل خصوصیتی داشت یا نداشت؟ چرا از کجا میگید نداشت؟ همین که آورد و او را در معرض چی قرار داد؟ فروش قرار داد. و ان کانت قیمیتن فتعریزها للبی، همین که این عین را در معرض بی در آورده است، یدلو، این دلیل است بر این که اونی که این آدم از این عین میخواد مالیتشه، قیمتشه، نه خصوصیت العین. چون اگر خصوصیت العین بود، همش تو بغلش میگذاشت، هیچ وقت از خودش او را جدا نمیکرد دیگه. فتعریزها برای بی، یدلو بر این که این آدم اونی که براش ملاک هست قیمتشه. فلا ضرر اصلا، ضرری نمیاد وقتی قیمت را بگیره. تا بیاد این ضرر بخواد با ضرر مغبون چه کار بکنه؟ معارضه بکنه. ضرری نیست تا این که به حدی باشد که با ضرر مغبون معارضه بکنه. فضلا ان یعارض ضرر زیادت ثمن علی القیمه، خصوصا مع الافراط به زیاده، خصوصا اگر دو را به 20 فروخته باشه که تفاوت چقدر باشه؟ 18/20 باشه، خصوصا مع الافراط فی زیاده. ول انصاف، انصاف این است که این اشکالی را که شهید اول در لمعه کرده ان و میخوان بگن خیار باقی است، این اشکال اشکال بجایی است یا نابجا؟ اشکال بجایی است. ولی انصافو ان هذا حسنون، این حرف حرف خوبی است، جدا حرف خوبی است، اما چه کنیم که شهید ثانی در شرح لمعه چیزی را گفتن که ما رو میترسانه. گفتن این فتوا خلاف اجماع، اجماع داریم بر این که
تلف باعث چیه علمای اعلام؟ تلف باعث سقوط الخیاره. لکن قال فی الروزه شهید ثانی در روزت البهیه فی شرح لمعه دمشقیه فرموده ان این حرف حسنون ان لم یکن الحکم اجماعا. حالا واقعا اجماعی هست یا نیست علمای اعلام؟ ما گفتیم در بین کلمات فقها اصلا مشهور هم نیست تا اینکه بخواد مسئله چی باشه، کسی متعرض نشده است. چون چه وقت میگیم اجماع؟ وقتی که مسئله را متعرض شده باشن و بعد از تعرض فتوا هم داده باشن و در بین قدما یک نفر هم متعرض نشده. حتی شیخ در مبسوط متعرض چی شده بود؟ شیخ در مبسوط المشتری مرابحتن عند کذب البایه، و الا قبلا که نگفته بود که. پس در بین قدما یک نفر هم متعرض نشده، اون وقت میتونیم بگیم مسئله اجماعی است؟ خیلی مشکله. اقول و ظاهر و عدمه، ظاهری این است که اجماع نیست. لانکه عرفته، الان بر شما گفتیم عدم عنوان المسئله فی کلام من تقدم علی المحقق. قبل از محقق یک نفر هم متعرض این بحث نشده. فی ما تتبعتو ثم ان مقتضا دلیل المشهور، مقتضای این که مشهور می‌فرمایند مغبون اگر تصرف کرد، تصرف مخرج عن الملک خیارش ساقطه، لازمه فتواشون است که میخواد مغبون بایع باشه. میخواد مغبون چی باشه؟ مشتری. ملاک قبل است و تصرف مخرج. حالا سوا اون کان المغبون و بایعن او مشتریان. ثم ان مقتضا دلیل المشهور، مقتضای فتوای مشهور علی سقوط الخیار عدم الفرق فی المغبون المتصرف. مغبون متلف فرقی نمی کند بین البایع و بین المشتری. مرحوم علامه در تحریر اینجور فرموده قال فی التحریر بعد ان صرح، بعد از آنی که تصریح فرموده به ثبوت الخیار للمغبون، خیار برای مغبون در خیار قبل، خیار هم برای بایع ثابته و هم برای مشتری و مال مشتری تنها نیست، بایعن کان او مشتریان، فرموده ولا یسقط الخیار به تصرف مع امکان رد. گفته است اگر تصرف بکنه، تصرفی که یمکن معه رد. چه تصرفی یمکن معه رد؟ تصرف مخرج نباشه، تلف نباشه. در اونجا گفته خیار هست، اولم گفته بود این خیار هم در مشتری هست هم در بایه، میخواد بگه هر دو خیار دارن. ولی مع عدم امکان رد خیار نباشه، یعنی سوا اون کان المتصرف بایعن او مشتریا. فرموده ولا یسقط الخیار به تصرف مع امکان رد. مقتضا اطلاقه، این که به طور مطلق فرموده است، مقتضای اطلاق این فتوا عدم الفرق بین ناقل لازم از ملک خودش به نقل لازم منتقل کرده باشد یا این که فکل ملک کرده باشد کلعت و الوقف، یا این که هنوز در ملکش باشه اما مانع از رد داشته باشه. مثل چی؟ مثل این که امرا چه کار کرده باشه؟ استیلاد کرده باشد. و بین المانع عن الرد مع البقاء على الملك کل استیلاد. بل و یعم، بله
بله از شما یعومه یتم بله بل یعوم متلف فتواشون فقط در نقل لازم نیست، در مانع نیست، بلکه فتواشون شامل تلف هم میشه، چه تلف حقیقی باشه، چه نقل لازم باشد، چه مانع از رد باشه، فرقی نمی کنه. بل و یعوم و یشمل التلف و ان جماعت تخصیص العبارت بالمشتری، جماعتی هم آمده ان و گفته ان که این سقوط الخیار مال کیست؟ مال خصوص المشتری است، دیگه بایع را شامل نمی شود. حالا ببینیم این حرف را ما میتونیم بپذیریم یا نه. فَإِنْ عَرَادُ قَسْرَ الْحُكْمِ عَلَيْ، اگر میخوان بگن این حکم انحصاری مشتری هست، وجهی برای انحصار نیست. اگر خیار قبل هم برای بایع ثابت باشه و هم برای مشتری، چرا تلف در مشتری فقط مسقط باشه اما در بایع مسقط نباشه؟ فَإِنْ عَرَادُ حسر الحکم علی، حکم را انحصاری مشتری بخوان قرار بدهن، فلا یعرف له وجهون، وجهی برای او شناخته نمیشه الا یک وجه، که بیاییم بگیم ضرر اقتضا میکند که با تصرف خیار باشد یا نباشه. ضرر چون شهید گفتن اقتضای خیار میکنه دیگه، قدر متیقنی که خارج شده است و مشهور فتوا داده ان کجاست؟ جایی که متصرف کی باشه؟ مشتری باشه. پس اگر متصرف مشتری بود، چون مشهور این است که خیارش ساقطه، ما به همون اکتفا میکنیم. ولی اگر متصرف بایع باشه، نه، باز میگیم با تصرف اتلافی خیار خودش چیه؟ باقی است. عنایت بفرمایید. پس نمیتونیم براش وجهی پیدا کنیم الا این وجه، الا ان یبنا علی مخالفته لعموم دلیل الخیار، مگر اینکه بگیم این سقوط الخیار مخالف است با عموم دلیل خیار، که عموم دلیل خیار چی باشه؟ نفی ضرر. نفی ضرر میخواد بگه که عام هم قبل از تصرف را میگه خیار هست، هم بعد از تصرف را، این مخالفه. حالا که مخالف بود، به قدر متیقن اکتفا میکنیم، و قدر متیقن جاییست که متصرف کی باشه؟ مشتری باشه. الا ان یبنا علی مخالفته، مگر این که بگیم این فتوا چون مخالف است با عموم دلیل خیار که نفی ضرر باشد، فیقتصر علی مورد الاجماع، حالا اجماع که نفرمایید، فیقتصر علی مورد المشهور، اونم مشهور بین متأخرین یا متقدمین، مشهور بین متأخرین، فیقتصر علی مورد الاجماع. ثم ان ظاهر التقیید، ظاهرا خسته شدید دیگه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.